الا. بوستون، 19 ژوئن 2008.
نوشته بودی چیزهایی که تا اینجا برایت تعریف کردم روی تأثیر گذاشته و کنجکاو شده ای ادامه ماجرایم را بدانی. من اما از این می ترسم که حوصله‌ات را سر ببرم الا. اینهایی را که می نویسم تا به حال به کسی نگفته بودم، حتی فکر می کردم خودم هم خیلی وقت پیش فراموششان کردم. تابستان 1975 را در مراکش میان صوفی ها گذراندم. برای اولین بار در عمرم خانقاه دیدم. اتاقم سفید بود، کوچک و ساده. فقط احتیاج‌های اساسی را برآورده می‌کرد، همین و بس. یک تشک، یک لامپا، یک تسبیح کهربایی، یک گلدان روی تاقچه، نقش برجسته دست حضرت فاطمه روی دیوار و میزی از چوب گردو که توی کشوش شعرهای مولوی بود. همش همین بود. نه تلفن بود، نه تلویزیون، نه ساعت دیواری، نه رادیو. سخت نگرفتم. با خودم گفتم پس از آن همه سال زندگی در خانه بی سرپناه‌ها خیلی راحت میتوانم توی خانقاه زندگی کنم. بابا صمد بزرگ این مکان روحانی بود. آدم فوق‌العاده‌ای بود. خیلی آقا با معلومات، سرد و گرم روزگار چشیده و باهوش. وقتی پرسید برای چه میخواهم به مکه و مدینه بروم، در جواب دادن عجله کردم. دنیای اسلام برای ما غربی ها مثل قوطی سربسته است. آدم از چیزی که نمیشناسد میترسد. نشناختن خاورمیانه باعث میشود ترسمان و پیشداوریمان بیشتر بشود. اگر یک عکاس غربی به مقدسترین شهرهای مسلمانان برود و به حرف آدمهای آنجا گوش بدهد و عکسشان را بگیرد، بعد این عکس‌ها و حکایت‌ها را همه جای دنیا پخش کند، آیا قدمی در راه آشتی و گفتگو میان دین‌ها بر نداشته؟ بابا صمد لبخند زد و طوری که انگار جواب سوالش را نداده باشم دوباره همان سوال را پرسید. از ما کمک می‌خواهی، اما اول بگو برای چه می‌خواهی به مکه و مدینه بروی؟ آن موقع بود که فهمیدم باید رو راست باشم، هم با او هم با خودم، چون اگر موفق بشوم میتوانم عکس‌هایی را که گرفتم به قیمت خوبی بفروشم و همه جای دنیا مشهور بشوم. بابا صمد آرام سرش را تکان داد و گفت میفهمم. حالا که تا اینجا آمده یا از ما کمک خواسته ای، نمیتوانیم دست رد به سینه‌ات بزنیم. کمکت میکنیم، اما نه برای اینکه تو به خواسته نفست برسی، برای اینکه شاید راهی که میپیمایی برایت چون سفری درونی باشد. خدا دوست دارد بنده های عزیزش را در بیابان سرگردان کند تا وقتی به آب می رسند قدرش را بدانند. انشاءالله قسمت می شود و سرانجام نه برای پول و شهرت، بلکه به خاطر عشق به کعبه می روی. به کعبه درونت، یعنی به قلبت. منظورش را نفهمیده بودم، اما راستش را بخواهی برایم مهم هم نبود. با خودم می گفتم تیپ های عارف مسلک معمولاً از این حرف های بی سر و ته می زنند. می خواستند به من کمک کنند، همین برایم کافی بود. بابا صمد گفت تا وقتی به مکه بروم می توانم بمانم و آنجا را مثل خانه خودم بدانم. اما فقط یک شرط داشت. ماده مخدر قطعاً. مثل بچه ای که سر بزنگاه موچش را گرفته باشند دست باچه شدم. نکند موقعی که بیرون بودم ساکم را گشته بودند. بابا صمد انگار فهمیده باشد به چه فکر میکنم حرفی زد که به دلم نشست. برای فهمیدن اینکه مواد مصرف میکنی احتیاجی به گشتن وسایلت نیست. چشمهایت را که میبینی مگر همین کافی نیست؟ چشمهایت چشمهای آدم معتاد است. جنبه عجیب قضیه این است که تا آن روز خودم را به آن راه زده بودم و قبول نکرده بودم به مواد وابسته شدم. گمان می کردم من از مواد استفاده می کنم، نه اینکه مواد از من استفاده کند. فکر می کردم افسار دست من است. بابا صمد گفت اگر زخمی داشته باشی که به نظر من داری، بی‌حس کردن زخم چیزی است، مداوای زخم چیز دیگر. وقتی تأثیر مواد تمام می شود، مثل آن است که تأثیر داروی بی‌حسی تمام شده باشد. هر کجای بدنت که درد می کرده دوباره درد می گیرد. حق داشت. می دانستم. قول دادم. همه مواد شیمیایی همراهم، حتی قرص های خوابم را به او تحویل دادم. اما بدنم شروع کرد به لگد انداختن. روحم شروع کرد به سکندری خوردن. در عرض 4 ماهی که در خانقاه بودم، بارها قولم را زیر پا گذاشتم و از راه به در شدم. اگر تصمیم بگیری نشعه شوی، هر جای دنیا که باشی مواد می آید و پیدایت می کند. حتی لازم نیست دنبالش بگردی. همانطور که آب می گردد و چاله را پیدا می کند، مواد هم معتاد را پیدا می کند. شبی باز فرار کردم و دیر وقت نشعه برگشتم، اما در بسته بود. مجبور شدم توی باغچه بخوابم. صبح روز بعد پیدایم کردند در حالی که از سرما مچاله شده بودم. نه بابا صمد سوالی کرد، نه من توضیحی دادم. اگر این حادثه های ناگوار را در نظر نگیریم، کلن میانه هم با صوفی ها خوب بود. آرامش خانقاه برای حالت روحیم مفید بود. بعد از مدت ها خودم را در آرامش احساس می کردم. در آمستردام عادت کرده بودم با کلی آدم غریب زیر یک سقف زندگی کنم. اما اولین بار بود مزده تنهایی آرامش بخش را می چشیدم. در اولین نگاه آدم تصور می کرد در اینجا هم نوعی زندگی اشتراکی وجود دارد. همه درویش ها با هم می خوردند، می آشامیدند، دعا می خواندند، ذکر می گفتند، می خوابیدند. اما توقع اصلی این بود که هر کسی تنها بماند و متوجه درون خودش بشود. آدمی که به صوفیگری علاقه‌مند می شود، ابتدا باید تنها ماندن در میان جمع را بیاموزد، بعد هم یکی کردن جمع درونش را. اول میگویی در دنیا فقط من هستم. بعد میگویی در من دنیایی هست. و در نهایت میگویی نه دنیا هست، نه من هستم. در مدتی که منتظر بودم صوفی های مراکشی مرا مخفیانه به مکه ببرند، اوایل اثر بی‌حوصلگی و چون کار جالبتری برای انجام دادن نداشتم. اما بعدها با کنجکاوی و اشتیاقی که رفته رفته عمیق‌تر می‌شد شروع کردم به مطالعه فلسفه تصوف. دیده یک وقتهایی آدم یک جرعه آب که می‌خورد تازه می‌فهمد چقدر تشنه‌اش بوده. من هم درست همانطور مثل تشنه ها نوشیدم از چشمه معرفت. در آن تابستان طولانی در میان آثاری که خواندم، مثنوی بیشترین تأثیر را بر من گذاشت. روزی بابا صمد گفت مرا که می‌بیند یاد کسی می‌افتد. شخصی که در ذهنش تداعی می‌کردم، درویش آواره‌ای بود به اسم شمس تبریزی. بعضی‌ها درباره‌اش حرف‌های عجیب و غریب زده بودند، اما اگر از مولوی می‌پرسیدی، شمس هم ماه بود، هم خورشید. هرچه بیشتر به حرف‌هایش گوش می‌کردم، کنجکاوی‌ام بیشتر می‌شد. اما این کنجکاوی از آن کنجکاوی‌های عادی نبود. وقتی بابا صمد داشت درباره شمس برایم صحبت می کرد، لرزشی عجیب احساس کردم. نوعی آشناپنداری بود. چیزی را که الان می خواهم اعتراف کنم تا به حال به کسی نگفتم الا. اما خدا شاهد است. آن شبی که بابا صمد اولین بار احوالات شمس تبریزی را برایم تعریف کرد، در اتاق به جز ما یک نفر دیگر هم بود. بدنی غیر جسمانی، پرتو نوری فسونکار. صدای دم و بازدم یکی را شنیدم، روی دیوار متوجه سایه‌ای شدم. وزش نازنین نسیم شبانگاهی یا لرزش ابریشمگون بالهای فرشته‌ای. سبب هرچه بود، در هوا نوعی افزون وجود داشت. یک دفعه چیزی فهمیدم. نیازی نیست به شهری دیگر بروم. در طول زندگیم همیشه آرزو کرده بودم به جاهای دیگر بروم. به جاهایی ماورای مکانی که در آن هستم، از نگرانی هایم، از هوس هایم، از جنگیدن با خودم خسته شده بودم. آن موقع اما درست جایی بودم که می خواستم باشم. تنها کاری که باید می کردم این بود که آنجا بمانم و درونم را بنگرم. من هم همان کار را کردم. در خانقاه ماندم. سالها گذشت. آنجا پخته شدم. همه اوقاتم به عبادت و مراقبه می گذشت. آنجا مسلمان شدم و اسم عزیز زکریا زهارا را برای خودم انتخاب کردم. روزی از روزها بابا صمد ساکم را پس داد و گفت دیگر وقت رفتن رسیده. مثل پرنده‌ای شکاری پرواز خواهی کرد از این لانه. حالا که عالم درونت را گشته‌ای و از نفست گذشته‌ای، برو و دنیا را بگرد. انسان‌هایی مثل تو همه عمرشان را در زاویه‌ای سرپوشیده نمی‌گذرانند. تو حکایت‌هایی برای تعریف کردن داری. به این ترتیب از جایی که با اسم کریگ واردش شده بودم با نام زاهارا خارج شدم. به این مرحله جدید و پر از سیاحت زندگیم میگویم موسم آشنایی با حرف ف کلمه صوفی. باقی بقایت عزیز.